این فکر میکنم همه چیز من هر کاری میخوام بکنم اول فکر میکنم دنیای خودم چجوریه. اصلا اینجوری ما نیستیم، ما اینجوری تربیت نشدیم. حتی تو دعاهاش تو روایت داره از امام حسن علیه السلام میگن دوران کودکی که میگن مادرم بلند میشد نماز شب مشغول دعا اینا بود، من میدیدم تو دعاهاش همش حد دیگران رو دعا میکنه، اون آخر آخرش یه دعایی هم برای خودش و برای ماها. گفتم که خب این همه زحمت میکشی وای میستی به دعا و پاهات ورم میکنه از بس وای میستی، خود همه اسم همه رو میگه، اسم خودت رو یادت میده که برای خودت یه چیزی از خدا بخوای. ایشون گفت الجار ثم الدار، نخست دیگران سپس ما، اول دیگران، همسایه دیگران، بعد خودمون. این فرهنگ فاطمیه. فاطمی فاطمه الگوی زنان و مردان دنیاست. درستی برخلاف فرهنگ مادی حاکم بر دنیای امروزه که هر چیزی رو هر کسی و هر جامعه‌ای و هر دولتی و هر فردی، اصالت فرد این برای خودش میخواد، اگه به دیگرانم نگاهی میکنن ببینن دیگران به چه دردشون میخورن تا در رابطه کاری برای دیگران بکنن. حتی وقتی از حقوق بشر حرف میزنن، حتی وقتی از فقرا حرف میزنن، حتی وقتی از حقوق زن بحث میکنن، نمی بدونید شعار از حقوق زن شعار از سر طمعه، گاهی برای رأی زناست نه برای خدمت به زن، رأیشونو میخوان نه حقشونو. ایشون میگه اصلا ما فرهنگ ما فرهنگ استعصار نیست، فرهنگ ایثاره، دیگران بر خود ما مقدم. یه روز روایت داره که پیامبر، اینا خیلی چیزای عجیبیه، پیامبر کنار فاطمه بودن، گفتن فاطمه جبرئیل همین الان اینجاست و به من میگه که به فاطمه بگو هر چه از خدا میخواهی بخواه اجابت میکند، هر چه از خدا میخواهی برای خودت بخواه. جواب فاطمه میدونی چی بود؟ به پیغمبر و به جبرئیل و در واقع به خدا، جوابش این بود. ایشون گفت که یکم سکوت کرد، بعد فرمود که پدر قد شغلتنی لذت و خدمتهی، میگه من اونقدر غرق در لذت خدمت به خدا هستم و خدمت به بندگان خدا که اصلا تا این لحظه من فکر نکردم برای خودم چی بخوام از خدا، از دنیا چی بخوام. پیامبر گفت بگو هر چی میخوای بگو. فاطمه گفت هیچ چی نمیخوام. شما باور میکنید یک نه هیچ، اصلا در طول تاریخ بشر یه آدمی پیدا بشه که پیغمبر کنارش باشه بگه جبرئیل گفته خدا میگه هر چی میخوای برات بگو. اینا شده افسانه، از روش افسانه و جوک میزنن، میگن که این تارمو رو آتش بزن یا سه تا آرزو بکنم میدونم چراغ علایالدین فلان، این حرفایی که اینا که همش دروغه، این واقعیت واقعیش این بوده واقعیش. فاطمه میگه که میگه من هر چی فکر میکنم میگم هیچ چی نمیخوام، من هیچ چی نمیخوام. یعنی دست جواب منفی میده به جبرئیل. ها این الگو نیست برای کل بشریت و تاریخ. چون من اصلا دنیا رو بهش علاقه ندارم که بخوام پرهیز کنم ازش. انی لا احب الدنیا. برای که یک دوره موقت 40-50 سال 60 سال میگذره، ما ابدیم، باید به فکر ابدیت من باشم. ایشون میگه من اونقدر به ابدیت فکر میکنم، فرصتی که برای خودم برای این 4 روز دنیا چی بخوام اصلا فرصت نکردم تا حالا به این قضیه فکر کنم. چی؟ و خاطره دومی که سلمان از فاطمه نقل میکنه، میگه که فاطمه را با چادری ساده دیدم و بارها میدیدم، با خودم ناراحت شدم و تعجب کردم. خودش گفت من از ایران آمده بودم. خود سلمان میدونین دیگه یک تقریبا نجیب زاده و مثل شاهزاده بود در ایران، زرتشتی بود، بعد دنبال حقیقت رفت، مسیحی شد و بعد دنبال حقیقت شنید پیامبری ظهور کرده در جسد، آمد به سمت برای ملاقات با پیغمبر که بین راه اسیر شد و برده شد و بعدها چی شد؟ آمد خودش رسوند به پیغمبر. انسان بسیار حکیم و بزرگی سلمان. پیامبر در مورد او من فقط خوندم که فرمودن که سلمانون منا اهل البیت، سلمان جز اهل بیت جز ماست. حکیم بسیار بزرگی است. حتی از حیث معرفتی پیامبر سلمان رو از بزرگانی مثل ابوذر بالاتر میدونن. سلمان میگه که دیدم یه روز دیدم فاطمه با لباس ساده، یک چادر خیلی ساده ای، شاید یه گوشیش هم مثلا وصله زده بود، دختر حاکم. تو دلم ناراحت شدم که عجبا دختر کسرا و قیصر، دختر امپراتوری روم و ایران، بر صندلی‌های طلا با لباس‌های گران قیمت زربفت با نخ طلا و دختر رسول الله در چنین لباس ساده‌ای. بعد میگه همین سوال از فاطمه پرسیدم، گفتم نظرت چیه خودت؟ من این همچین چیزی به ذهنم آمد، تو نظرت؟ فاطمه خندید گفت ان الله ذخر لنا الثياب والكراسي ليوم آخر، اون صندلی‌ها و لباسایی که تو میگی برای ما شرف نیست، صندلی طلا و لباس گران قیمت و اینا برای ما ارزش نیست، شرف نیست، برای انسان اینا اصلا ارزش نیست، اصلا ما این مسیر رو قبول نداریم که ارزش آدم ها به لباسشون و صندلیشون باشه. اصلا ما پیغمبر ها آمدن این رو نفی بکنن. بعدشون فرمود ارزش واقعی نه. بعد فرمودن که سلمان روز دیگری در پیش است. روز دیگری در پیش است. به فکر لباس های آن روز باید بود. یعنی آخرت. به فکر لباس های ابدی و صندلی هایی که در ابدیت به درد ما بخورند. نه اینا. بعد فاطمه خودش میگه من رفتم پیش پیامبر همون روز، خب ایشون خدمت ایشون که بودم این قضیه رو گفتم که راستی سلمان امروز از لباسای من تعجب کرد پدر و به من این حرف رو زد و من بهش چنین جوابی دادم. بعد فرمود فاطمه که به خدا در 5 سال اول زندگی من و علی، زندگی که سراسر شادی و نشاط بوده، قصه دنیا توش نبوده اصلا، همش شادی، شادی قلبی و معنوی، میگه پدر به خدا در 5 سال اول زندگی خودت میدونی که من و علی یه پوست گوسفند هم فرشمون بود، هم روش میخوابیدیم، هم با همو میرفتیم برای شترمون غذا علوفه میریختیم براش. این کل زندگی ما بود، 5 سال اول زندگیمون تو حکومت پیغمبر، وقتی که پیغمبر حاکم بود. و بعد و تمام این مدت هم از زندگی با هم لذت بردیم، چیزی برای قصه خوردن نبود. رابطه فاطمه و علی، بالشمون هم میگفت از لیف خرما بود. روابط علی و فاطمه رابطه هم ایمانی بود، هم اخلاقی، هم معنوی، هم عاطفی، هم همسری. رابطه دو تا انسان بزرگ و شریف. و ایشون عرض کردم اهل شعر و ادب بودن، صدها بیت شعر از فاطمه زهرا مونده که باید وقتی این شعرها هم بحثای ادبی بشه، هم بحثای محتوایی بشه، که دختر مثلا این شعرها رو شاید بعضیش در ایشون در 13 14 سالگی، 15 سالگی، 10 سالگی بعضی از شعرها رو گفتن. و شعرها مضمونهای بزرگ انسانی، مضمونهای بزرگ معرفتی که تو شعرها هم همش باز معنویت و رشد و اخلاق و از همه کودکی تلقین رشد به بچه، حتی بچه که تو گاوره. چون تو روایت داریم که بچه از دورانی که در شکم مادرشه، از دورانی که در شکم مادرشه صداها رو میشنوه و همه چیز روش تأثیر میگذاره، رو اعمالش، اخلاقش، حتی عقایدش. وقتی که مادرش بهش شیر میده، وقتی مادرش بهش لالایی میخونه، در تمام این مدت بچه با مادر رابطه روحی و معرفتی داره، فقط رابطه جسمی نداره، رابطه اخلاقی هم داره. و لذا دارد که توی یکی از جنگ‌ها که محمد حنفی که پسر امیرالمؤمنین و انسان بسیار بزرگ و شریفی است، توی جنگی از جنگ‌های زمان امیرالمؤمنین، حسن و حسین مدام می‌رفتن تو دل دشمن، اینقدر رفتن جلو که حضرت امیر به بعضی از اصحاب گفتن به اینا بگید برگردن، اینقدر نرن جلو، چون اگه اینا کشته بشن دیگه نسلی از پیغمبر نمیمونه. تو همون جنگا داره که به محمد حنفی گاهی میگفتن برو جلو، محمد میرفت جلو، یه جایی فشار سنگین بود، یه کم میومد عقب، باز میرفت جلو. بعد اونجا داره حضرت امیر ناراحت شد، آمد با اسب رفت طرفش، گفت تو برو کنار، تو شیر فاطمه رو نخوردی. یعنی تأثیر داره همه چیز، روح مادر و اخلاقش در بچه. ولذا توصیه هایی که در این موارد هم شده، از مرحله تکوین و انعقاد نطفه بچه تا دوران بارداری و بعدش، همه اینا تأثیر داره. شب ازدواج هم جالبه. شب ازدواج میدونی چند تا چیز از شب ازدواج و روز ازدواج اینا ذکر شده که خیلی چیز جالبیه. یکیش در مورد این بود که زن خانم دختر فقیری آمد خودش رسون به فاطمه، گفت که من مثلا چیزی ندارم، اظهار چیز کرد. فاطمه اینقدر نتونست خودش راضی کنه که همون یه شب عروسی حداقل با لباس یه لباس مثلا قشنگتری بهتری، همون یه شب عروسی ره لباسشو تعویض کرد، همون لباسای عادیشو پوشید و لباس عروسیشو داد به این خانومی که آمد پیشش، گفت من برهنم لباس مناسبی ندارم. کدوم زن تو دنیا اینجوریه؟ و جالبه که اون شب، شب ازدواج، هدیه‌ای که حضرت فاطمه به امیرالمؤمنین داد شعر بود. ایشون گفتن که من چند بیت شعر راجع به شما سرودم و این شعرها رو به شما هدیه میکنم. شعرهایی در مدح علی سرود فاطمه و هدیه شب ازدواج که فاطمه شعر، چند بیت شعر به علی تقدیم کرد.
ای نادره جهان هستی، وی جلوه جاودان هستی،
ای نادره جهان هستی، وی جلوه جاودان هستی، ای علت آفرینش خلق، وی از تو به با جهان هستی، ای گل بن گلشن رسالت، ای میوه بوستان هستی، ای ماه منیر برج اسمت، تابنده به آسمان هستی، تو جان پیمبری و باشد آن نور یگان جان هستی.
در آینه رخ تو پیداست آن صورت بی نشان هستی، ای دست خدا در آستینم، خاک درت آستان هستی.
در آینه رخ تو پیداست آن صورت بی نشان هستی، ای دست خدا در آستینت، خاک درت آستان هستی.
ساعت 2:40 بامداد، اینجا پخش شبکه رادیوی معارف است. در بامداد یک شنبه 30 دی ماه و 13 جمادی الاول از رادیو معارف در کنار شما دوستان عزیز هستیم. برای بیداری را شنیدید صحبت‌های استاد حسن رحیم‌پور ازغدی با موضوع فاطمه، الگوی زنان جهان و نقش زنان فاطمی در انقلاب. تکرار این برنامه را میتونید ساعت 13 همین امروز 30 دی ماه ساعت 1 بعد از ظهر بشنوید. اما علاقمندان به برنامه‌های نمایشی باغ تماشا را دعوت می‌کنم بشنوید و نمایشی با عنوان به تو خون به ارث میرسد. بریم در باغ تماشا و با هم نمایش بشنویم.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود. نمایشی که خواهید شنید بر اساس واقعیات دوران قبل از انقلاب تولید شده است، ولی اسامی افراد واقعی نیست.
همراهان عزیز سلام. در قسمت‌های قبل شنیدید سید جلال نقاش جلسه قرآن در محل داره. بهزاد، اسکر، مجتبی و علی از اعضای جلسه هستند. شروع داستان زمانیه که بهزاد به همراه مادرش به جلسه سید میاد. مادر بهزاد از سید میخواد فضای جلسه ها سیاسی نباشه، چون پدر بهزاد درجه دار ارتشه و با شرکت بهزاد در این جلسه ها مخالفه. زمان آغاز جشنای 2500 سالی شاهنشاهیه. افسانه عضو تشکیلات مجاهدین مایل بچه های جلسه قرآن به تشکیلات مجاهدین بپیوندن تا با اقدامات مسلحانه مانع برگزاری جشنای 2500 ساله بشن. سید نمیپذیره، اما علی عضو تشکیلات میشه. به غیر از علی، بهزاد هم به فعالیت های مسلحانه و تشکیلات مجاهدین روی خوش نشون میده، اما سید مانع میشه. تمامی گروه های فعال دستگیر میشن. یک سال بعد، یعنی سال 1351، سید و علی آزاد میشن. علی دوباره به سراغ بهزاد میره و از او میخواد به تشکیلات برگرده. بهزاد که به شدت تحت نظر پدرشه و در ایران آزادی عمل نداره، با اصرار سید به خارج از ایران میره. علی با افسانه ازدواج میکنه. مجتبی تصمیم میگیره به ارتش بره. الان سال 1353، تشکیلات مجاهدین اقدامات مسلحانه انجام دادند. علی و افسانه با هم در نحوه همکاری با تشکیلات اختلافاتی پیدا میکنند. علی مخالف کشته شدن مردم بیگناه در اقدامات مسلحانه است و افسانه این کشته ها رو جزئی از مبارزه میدونه. علی از عضویت در تشکیلات مجاهدین انصراف داده و بعد از آزادی از سوی آنها تحت تعقیبه. عزیزان، حالا ادامه ماجرا.
بهزاد، تو معلوم هست چرا توی فرودگاه سر و صدا میکنی؟
چون کسی حرفمو گوش نمیکنه.
نباید داد میزدی.
به خاطر کیان بود. بچه‌م داره اذیت میشه. کیانو دیدین بابا؟ دیدین چقدر بزرگ شده؟
بله دیدمش.
کم کم داره شبیه من میشه، نه؟
بله، پسر قشنگیه.
ممنون، ممنونم که اومدین بابا. وقتی دیدمتون خیلی خوشحال شدم. راستش گفتم شاید نیایین.
میخواستم نیام. گفتم خودت خطا کردی، خودتم باید از پسش بر بیای.
زن و بچه‌م خستن. برای چی؟ برای چی نمیذارن از فرودگاه بریم بیرون؟
چرا نمیذارن بیرون بریم؟ تو نمیدونی؟ ببینم کیان الان چند ماهشه؟
7 ماه.
تو این 7 ماه عادت میکردی حداقل دروغ نگی. به بچت دروغ یاد نده بهزاد. توی فرودگاه برای همه عجیب بود که چرا پسر تیمسار فرامرز شهدوست اجازه ورود به ایران نداره.
به من میگن اقدامات خرابکارانه داشتی. نداشتم. میگن علیه مملکت فعالیت کردی. فعالیتی علیه مملکت نداشتم. کاش کیان و مادرش برن خونه.
دلت برای کیان میسوزه؟
ما 19 ساعت تو سفریم. من خسته شدم، چه برسه به اون بچه؟
خیلی عصبی هستی و دست پاچه. ببینم اگه کاری نکردی پس چرا اینقدر ناراحتی؟
به خاطر کیان ناراحتم. بهشون گفتم هر قد میخواین منو اینجا نگه دارین، ولی بذارین زن و بچه‌م برن خونه. آخه دلم برای بچه‌م میسوزه. به خاطر همین به شما زنگ زدم، وگرنه میدونم شما خیلی دوست ندارین در ماجرای من دخالت کنین.
فردا پسرت هم چی کاری بکنه تو باش چی کار میکنی؟
نمیدونم.
من همه اعتبارمو باید بذارم برای نجات تو که پرونده سیاسی داری؟ اون وقت به جای اینکه جرمتو قبول کنی حوار میکشی.
یه نفر بیاد اینجا منطقی صحبت کنه، بگه پرونده سیاسی من چیه، من چی کار کردم؟ گیرم برای من پرونده سیاسی درست کردن. خانواده من که پرونده سیاسی ندارن.
شما مشکل ورود دارین، به این راحتی حل نمیشه.
من مشکل ورود دارم به قول شما. اون بچه کیان چه تقصیری کرده؟
اصلا چرا بدون خبر اومدی؟
خواستم شما مامان رو یه دفعه خوشحال کنم، غافل گیرتون کنم. به مامان گفتین که من اینجا؟
بگم بهزاد اومده توی فرودگاه گرفتنش.
کلافه شده این بچه. چرا این در قفله؟ دارن شکنجم میکنن.
چرا به سوالاشون جواب نمیدی؟ چرا فرمو پر نکردی؟
پر کردم. اونا توقع دارن که من
چه میگی؟ همه چی روشنه. اونا سند دارن، مدرک دارن. اون وقت تو هیچ چیز جواب نمیدی؟
بابا گوش کنی من چی میگم. 4 سال پیش به خاطر شما رفتم.
رفتی اونجا چه کار کردی؟ متینگ رو انداختی، اعلامیه دادی، تظاهرات کردی که زندانی سیاسی آزاد باید کرد.
اخبارای زندانیشو به همه جا رسیده. ما به عنوان یه هموطن نباید کاری میکردیم؟
بهزاد، تو رفتی اونجا درس بخونی.
درس خوندم، دارم ادامه میدم.
تو اونجا درس نخوندی عزیز من، سرخود ازدواج کردی، فعالیت سیاسی کردی.
برای ازدواجم از شما اجازه گرفتم.
کی؟ وقتی که همه قرار مدارتو گذاشته بودی؟
شما میخواین الان منو به خاطر ازدواجم تنبیه کنین؟
نه اصلا. تو حق داری با هر کسی دوست داری زندگی کنی، فقط میخوام بگم اونجام رفتی حواسم بهت بود، به خاطر همین بود که نمیخواستم بیای ایران. قبلنم بهت گفته بودم با این وضعیتی که اینجاست بر نگرد ایران.
میخواستم بچم رو بیارم ایران، میخواستم شما بچم رو ببینین. مامان قلبش ناراحته، اجازه پرواز نداره، باید بچم رو میدید.
اگه راست میگی و کاری نکردی پس چرا اینقدر عصبی هستی؟ خیلی خوب، تا کی قرار بمونی؟ بدیت برگشت داری؟
من همش درس خوندم، میخوام چند ماه ایران بمونم، استراحت کنم، بعدم برم برای ادامه تحصیل.
امروز 15 مرداد، تا یه ماه دیگه برمیگردی.
فقط یه ماه؟ من اومدم 6 ماه بمونم اینجا.
میگم پروندت رو نادیده بگیرم، همین الان با هم میریم خونه، به شرط اینکه تو 1 ماه کاری نکنی که پشیمون بشم، فهمیدی؟ فقط 1 ماه.
یه ماه کمه.
همین که گفتم.
شدم معلم عشایش، باید با این پوچ کنم، یه وقتی میرم برای درو، یه وقتی میرم تو روستاها به بچه ها سواد یاد کنم، اینجا همه کاری میکنم، همون میسازم، درو میکنم، باورت میشه گاهی تبابت هم میکنم.
تو از ساواک فرار میکنی یا از تشکیلاتت؟
از همش.
از کی تو اینجایی؟
از اول این 5 ماه.
چه طبیعت خوبی. ماهی فرار کرد.
نکنم تو ماهیگیر.
میگم علی، تو حال و حوصله معلم شدن داری؟
مجبورم.
راحت باش، مطمئن باش هیچ کس دنبال من نیست. من اینجا نشستم، قامم گذاشتم تو آب رودخونه و دارم از زندگی لذت میبرم. اما تو مستره؟
از بابات بعید نیست بیاد دنباله.
بابام خودش گفته برم سفر.
بهت نگفت شیراز نرو؟ بهت نگفته پیش دوستای قدیمی نرو؟
به بهونه جشن هنر اومدم. علی پسر منو دیدی؟ بیا عکسشو ببین.
از ببینم خدا رو شو به خودت نرفت.
دقیقا شکل خودمه.
ببین به من نگو علی، تو این آبادی ها کسی منو به نام علی نمیشناسه.
چی بهت بگم؟
معروفم به بهزادی.
آره چرا بهزادی؟ بخاطر اینکه اسم من بهزاده؟ چند سال پیش که از من اصلا خوشت نمیومد، حالا رو نمیدونم.
میدونم تو سال 53 برای من کارت تبریک فرستادی؟
3 سال پیش؟ نه نه، چطور مگه؟
یه کارت تبریک از طرف تو برای من اومد، افسانه گفت که کار ساواکه.
چرا به اسم من برای تو کارت فرستادن؟
نمیدونم. میگم اگه امیدی به ماهیگیری تو هست من آتیش درست کنم.
از زنت چه خبر؟
بی خبر. نمیدونم کجاست. 4 ساله ندیدمش.
سید میگفت طلاق خواسته.
آره همون بچه های تشکیلاته، همونهایی که تو روشون واسدن.
وقتی خواستم زن بگیرم اون موقع فهمیدم چه حرف احمقانه‌ای بهت زدم. تو داشتی ازدواج میکردی، بعد من نصیحتت میکردم که دختر خوب نیست. میدونی اینو وقتی فهمیدم که بابام سر ماجرای زن گرفتنم راضی نبود.
چرا؟
با خانمم هم کلاس بودیم، بابام تو خیالات خودش میگفت خانوادهش باید اینجوری باشه، باباش باید اونجوری باشه، باید عروسی مفصل بگیری. خلاصه هی منو نصیحت میکرد ولی من اصلا نمیفهمیدم چی.
زنت تو فعالیت های زدشانه؟
نه نه نه، نمیخواستم باشه، نمیخوامم باشه. فعلا که همش تمام وقتش گذاشته واسه کیان.
کار خوبی میکنه، اونم کار خوبی میکنه. من پیر شدم به زاعت. افسانه که تو زندان بود من پیر شد، وقتی هم آزاد شد خبری ندارد، هران دعا بودم باشه خبری ازش داشتن، یک جوری منو با خبر میکرد، نامی پیغامی. ماشین داری؟
نه.
ماشین داشتی میبردم دوربر ببین.
سال 50 همون سالی که میخواستین علیه جشن رو اقدام کنین. میدونی یکی از رؤسای تشکیلات با ساواک هم دست بود. اینطوری شد که خیلی از مجاهدین گرفتار شد.
افسانه همش به من اعتراض میکرد که چرا رعایت نمیکنم، چرا مواظب نیستم. بهش گفتم با این اشتباهی ساده کار خراب نمیشه افسانه. وقتی کار خراب میشه که بزرگای تشکیلات اشتباه میکنن.
فکرشم آدمو نابود میکنه. اونی که نقشای انفجار رو کشیده خودش همکار ساواک.
میگم تو اصلا ماهیگیری بلد نیستی، باید فکر نهار باشم.
علی از تشکیلات خبر داری؟
حالا خودشون میگن از وقتی مذهب رو کنار گذاشتن موفقیتاشون بیشتر شد. چند وقت پیش دو تا مستشار آمریکایی کشته بودن. ماهی که نمیگیری، پاشو از کوه بریم بالا.
اونجا تو کوله پشتی یه روزنامه هست، بیا. تو نمیخوای زن بگیری؟
من زن بگیرم.
علی بچه خیلی شیرینه.
بذار تکلیفم با افسانه معلوم بشه. بیا روزنامه تو گیر.
بازش کن. وقتی اومدم ایران یه روز تمام فقط نشستم روزنامه قدیمی رو ورق زدم و خوندم و مطالعه کردم، بررسی کردم. بابام هیچ روزنامه یا دور نمیندازه. بازش کن. همینه ها، عکس افسانه است. البته اسمش فرق داره. افسانه است نه؟
کشته شده؟
روزنامه جدیدن عکس کسایی که تو درگیری ها کشته میشن و چاپ میکنن. این روزنامه مال حالا نیست.
روزنامه مال کیه؟
سه ماه پیش.
سه ماه؟ اومدم تو این کوه و دشت از همه چی میخبرم.
اون وقت تو هنوز منتظری افسانه برگرده. دوست نداشتم خبر بعد بگیرم، فقط میخواستم تکلیف تو بگم.
گریه نکن.
حالش چطوره؟
میدونم از من ناراحتید، ولی بابام خواسته شما رو ببینه.
ببینم برای بابات مأمور گذاشتن؟
میخوام ببرنش. حالش بد آواسته.
خیلی خوب، خیلی خوب. برم ببینم بابات چی میگه.
میگه میخوام وصیت کنم.
خب تو چته؟ مگه اگه وصیت کنه دور از جون. لا اله الا
الله. ببینم اسکر بابات چیکار کرده. پشت تلفن انقدر عجله داشتی نفهمیدم چی گفتی. بابا چی کار کرده؟
دیروز بابا وقتی تو خیابون اون نمایش اتفاق میفته تو مغازه بوده.
خب
همون موقع که اون زن اومد خارجیه.
میدونم ماجرا چیه. خب
بابا پیت نفت گرفته دستش رفت سمت اونا که استغفرالله نمایش بی حرمتی در می آوردن. بابام خیلی مرده، خیلی واقعیته. میگفتن هر کی میومده طرفش نمیتونسته بگیرتش.
جایرم آتیش زده؟
آتیش که نزده، مامورا یه چیزی میگن، مردم یه چیزی میگن. بابام رفته سمتشون، مامورا گرفتنش.
آخرش نفهمیدیم بابا چش شده.
کتک خورده، عکس بس ناراحت شده، حرص خورده، سکته قلبی کرده. چه کتک بود تنشه، بعد میگن ما نزدیمش.
شهربانی میخواد بابا تو ببره؟
میگن اختلال در نس، خاک تو سرتون. زبونم لال، بابا باید ناراحتی دیگه نکنه. نمیدونی چه حالی داره آقا سید.
این ماموره نمیذاره درست حسابی حرف بزنیم.
من از اتاق کردم بیرون.
اوشبا اوشو به این ماموره بگو 10 دقیقه با هم حرف داریم، اینقدر اذیت نکنه.
چشم آقا سید.
آقا سید
جانم،
بابام با شما حرف زد؟
نذاش که حرفش تموم شه.
بابام یه طوریش بشه 7 خواهر برادرمو چیکار کنه؟
نه انشالله خوب میشه. بابات قصه اون 7 رو نمیخوره، قصه تو رو میخوره.
چرا من؟
خود نمیدونی چرا؟
سید به ولا
قسم نخور دیگه.
من هنوز روزمو وا نکردم، به خودم مسلمونم، من روزه میگیرم، من نماز میخونم. اونا خودشون فهمیدن.
ولی تو نمیفهمی، اونا میخوان تو از مسلمونی دور شی. من یه بار با تو حرف زدم، دیگه هیچی نمیگم.
سید فقط میخوام بدونی که
این
من...
حرفا رو چرا به من میگی؟ برو به بابات بگو، بابات از قصه تو داره دق میکنه. میگه الان بمیرم جواب خدا رو چی بدم که بچه‌م رفته نشسته سر سفره این لامصبا. میگه میترسم از اینکه عسکر هم